خب مجدد سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز و گرامی، امیدوارم که خوب و سلامت باشید و عرض شود که فرصتی هم کرده باشید در فاصله یک هفته به این متون و منابعی که خدمتون ارسال کردم یک نگاهی انداخته باشید یا اینکه شروع کرده باشید به مطالعه. عرض کنم که ما این جلسه رو همونطور که جلسه پیش عرض کردم وارد بحث و مطلب میشیم و سعی میکنیم قبل از اینکه با متون در بیفتیم و شروع بکنیم شرح دادن و تفسیر کردن و بحث کردن روی این متن ها، یک رهیافت و یک ورود، یک مدخل نسبتاً نظاممند مفهومی و روشن و هرچند البته به ضروره در واقع اجمالی و خیلی تو در تو، چون تفصیلش خب میشه کل بحثی که خواهیم داشت. از این جهت میخواستم چنین چیزی رو ارائه بکنم خدمتون در این جلسه که فکر میکنم یه مقدار بحثش ادامه پیدا بکنه و جلسه بعد هم وقت ما رو بگیره، حالا شاید کلش، شاید بخشی از وقت جلسه آینده، ولی سعی میکنم که یک توضیحات ضابط من و منسجم به یک مسیر فکری رو بتونم به دست بدم که در واقع یک تصویری و یک در واقع اشراف مفهومی بتونه برای ما فراهم بکنه تا با متونی که قراره بخونیم و با این سبک و سیاق فلسفه ورزی و اندیشه بتونیم دقیق‌تر روبرو بشیم، مواجه بشیم و مسائلش رو بتونیم استخراج بکنیم. و عرض میکنم که از اون به اصطلاح حالا بگیم آفتی که دامنگیره چه فلسفه هایدگر و چه فلسفه متأخرش بلخص که من خودم عرض کردم جلسه پیش روش جور حساسیت داشتم و سمتش نمیرفتم و چه حتی به طور کلی در مورد کل فضای فلسفه معاصر و اندیشه معاصر به طور خاص قاره‌ای، از این آفت بتونیم یه مقدار بیرون بیایم. چه آفتی مقصودم هست که همه میشناسید کما بیش، این که شروع بکنیم یه سری جملات پرتمطراق بی ضبط و ربطی به لحاظ مفهومی و فلسفی رو نقل بکنیم و درش فرو بریم و خودمونم عملا همون زبان رو پیدا بکنیم و شروع کنیم همین رو ترک کردن و نقل کردن و هیچ جایی هیچ مرزبندی مشخصی نباشه که نشون بده ما الان مرزمون با عرصه حرفای در واقع نیمه ادبی، نیمه روانشناختی، نیمه ژورنالیستی و امثال اون که در فضای فلسفه قاره‌ای به خصوص در عرض شود که دوره معاصر رواج یافته، این تمایزش چیه؟ یعنی ما بدونیم به واسطه اندیشه متأخر هایدگر در واقع و به واسطه این تفسیر و ورودی که داریم یه راهی پیدا بکنیم که اصلا مواجهه جدی و فلسفی با اندیشه معاصر داشته باشیم و از این حالتی که دوستان دیگه با من کلاس داشتن این اصطلاحات من رو میشناسید، از این حالت کافه‌ای که فلسفه معاصر داره که جستی بگیریم و عدتواری و تفاخری و فخر فروشی که خودمونم نمیدونیم به چه دلیل و مبناش چیه، فقط شروع بکنیم چند تا نقل قول و اصطلاحات رو خلاصه به کار ببریم و بعدم با یه ادعایی که فلسفه معاصر با همه چی فرق داره با کل سنت فلسفی و این فرقش و رابطش و پیوستگی و گسستش رو هم تبیین دقیق فلسفی ازش نداشته باشیم. و خلاصه این آفتها رو دیگه خودتون میشناسید و میدونید که در مورد اندیشه متأخر هایدگر هم به طور خاص چنین آفتی وجود داره، مخصوصا رفتن به سمت یک جور شاعرانگی که عملا فقط میشه تکرار یه سری الفاظ و یک جور تکرار بی‌مبنای الفاظ اسمش میشه لفاظی و در واقع یه جور لفاظی که ما در فضای در واقع اندیشه ایران هم و ایران معاصر متاسفانه از این چیزها کم نداشتیم و ندیدیم، دیگه برای همتون آشنا هست. خلاصه میخواییم یه ورود دقیقی پیدا بکنیم و من میخوام الان ادعا بکنم که این ورودی که الان من دارم منحصرن همینه و هیچ راهی جزئی نیست، هرچی غیر از این باشه خلاصه میشه لفاظی و فلسفه کافه‌ای. همچی ادعایی نمیخوام الان بکنم، یک راه تفسیر میخوام نشون بدم و یک امکان که بتونیم این اندیشه تو در تو و پیچیده و به خصوص اندیشه متأخرش که سرشار میشه از یک بیان تصویری شاعرانه و عجیب غریب و اجمالگویی های تو در تو، بتونیم اینا یه مقدار از این حالت فروبستش در بیاریم و ضوابط فلسفی روشنی رو بتونیم درش پیدا بکنیم و ببینیم که چطور و چگونه میشه این رو دنبال کرد. و این یک امکانه، یک راه تفسیره، یعنی یگانه راه نیست. یعنی اگر من خودم تا آینده بخوام دوباره همین موضوع رو باز بکنم شاید یه جور دیگه وارد بشم، اما این بار سعی کردم و تا ماه قبلم طور دیگه ای وارد شده بودم به اندیشه های دیگر، این بار سعی میکنم که هم از اون مباحثی که قبلا با هم داشتیم استفاده بکنم و هم با یک تاکیدهای جدیدی و رأی‌یافتی ببینیم که چطور میشه این مسیر رو و این بحث رو باز کرد. ببینید مسئله‌ای که این تم پیش گذاشتیم و می‌خوایم دنبال بکنیم به عنوان رأی‌یافتمون به اندیشه علل خصوص متأخر هایدگر و متنایی که قرار با هم بخونیم، این رو تقریر کردیم در یک طرح مسئله‌ای که صورت پارادوکس داره و متناقض نماز. چطور؟ گفتیم که می‌خوایم مسئله دسترس ناپذیری بنیاد حقیقت رو از حیث ضرورتش برای حقیقت و احراز حقیقت طرح بکنیم. خب این در ذات خودش گویی که یک پارادوکسی داره، یک تناقض نمایی داره. چرا؟ به خاطر اینکه ما داریم ادعا میکنیم پارادوکس چیه؟ میگیم برای اینکه حقیقتی در کار باشه باید حقیقت از حیث بنیادش دسترس ناپذیر باشه. پس به یک تعبیری داریم میگیم برای اینکه حقیقتی باشه باید حقیقتی نباشه. آیا داریم مهملگویی میکنیم و تناقض داریم میگیم یا اینکه مقصود چیه؟ و نیاز به تمهید مقدمات و تمهید مفاهیم بنیادینی داریم تا بتونیم به این طرح مسئلمون نزدیک بشیم. چه مفاهیم باید باز بشه؟ توی همین طرح مسئلمون مفاهیم هست: دسترس ناپذیری بنیاد حقیقت از حیث ضرورتش برای حقیقت. خب اولی مفهوممون پس دسترس ناپذیریه. به لحاظ مفهومی بخوایم بگیم اولی مفهوممون خود حقیقته. دومی مفهوممون بنیاده، مسئله بنیاد حقیقت. و سومین که در آغاز در میشه مسئله دسترس ناپذیری بنیاد. پس باید بدونیم حقیقت چیه و بنیاد چیه و مقصود از دسترس ناپذیری چیه. و بعد عرض کردم جلسه قبل که کل این مسئله رو ما میخواییم چیکار بکنیم؟ کل این مسئله رو ناظر به عرض کنم که اون نقد متافیزیک رادیکالی که هایدگر طرح میکنه و ذیل اون از پایان فلسفه سخن میگه و از پایان متافیزیک سخن میگه و از ضرورت غلبه بر متافیزیک سخن میگه، میخوایم ناظر به این نقد بنیادین و نقد رادیکال در واقع مسئله رو طرح بکنیم و تبیین بکنیم. و این دیگه از مشهورات همه میدونید که اندیشه هایدگر خصوصا اندیشه متأخرش ذیل نقد متافیزیک صورت بندی میشه و از این جهت تأثیر گسترده و ژرفی داشته در کل فضای فکری معاصر، به نحوی که میتونیم بگیم که در هر شود که فضای فلسفه قاره‌ای حالا علل خصوص دیگه هیچ کس به معنای قدیم و معنی کلاسیکش خودش رو متافیزیسیان نمیدونه، نه به معنی پیشا کانتیش، حتی به معنی فلسفه ایدئالیسم استعلاعی یا فلسفه مبتنی بر سوبژکتیویته کسی دیگه خودش رو به این معنا فیلسوف نمیدونه و اساساً چارچوب ها و ضوابط بعد از هایدگر تغییر پیدا میکنه و ما با یک رادیکالیسم جدیدی مواجه هستیم در اندیشه فلسفی و میخوایم ببینیم که این رو چطور باید بفهمیم. یعنی رأی‌یافت ما به اندیشه متأخر هایدگر به طور خاصه، اما به طور عام چارچوب کلیه کل این اندیشه هرمنوتیکی پدیدارشناختی و کل اندیشه قاره‌ای معاصر رو ما ذیل این برای خودمون میخواییم به یک فهمی در بیاریم و ذیل در واقع این تلاش بفهمیم که اینها میخوان بر اون چارچوب تا کنون بوده فلسفه، یعنی ایدئالیسم مبتنی بر سوبژکتیویته و کلیه پیامدهای نیهیلیستی که در فلسفه معاصر خودش رو نشون میده و بارز میکنه، اهم از گرایش‌های ناتورالیستیش یا هیستوریستیش به تعبیر دوگانه هوسرل، اینها در این مواجهه میخوان ببینن که راه غلبه‌ای میتونه پیدا بشه یا نه، یا اینکه در خلاصه به تعبیری میتونیم بگیم بست پیامدهای نیهیلیستی بیشتر پیش میرن و تلاش میکنن و مسئله خلاصه یک مسئله فراگیر و به تعبیری میتونیم بگیم واحدی هست برای همه اینها. حالا ما میخوایم از دریچه نقد متافیزیک هایدگر و اندیشه متأخر هایدگر وارد بحث بشیم. خب پس عرض کردم که پارادوکس در اینه که ما میگیم برای اینکه حقیقتی در کار باشه باید این حقیقت دسترس ناپذیر باشه، یا حداقل از حیث بنیادش باید برای ما دسترس ناپذیر باشه. این به تعبیری میتونه عبارتون اخرى باشه یا تعبیر دیگری باشه از اون چیزی که شاید بتونیم بگیم در کل تاریخ فلسفه بوده و حرفهای دیگه و مسئله که ما میخوایم مطرح بکنیم این مسئله خیلی عجیب و بالکل جدید نیست. همونطور که خود هایدگر به زیبایی میگه در درس گفتاراش در خود وجود و زمان هم یه اشاره میکنه، میگه که مسئله اصیل فلسفی اصیل بودنش و خاص بودنش رو در نو بودن و جدید بودنش به دست نمیاره، بلکه اتفاقا اورجینالیتیش رو در این به دست میاره که نشون بده این قدیمی ترین پرسش فلسفه است و بتونه خودش رو از قدیم احراز بکنه. خب پس همین مسئله که ما باش مواجه میشیم، دسترس ناپذیری بنیاد حقیقت، میتونیم بگیم این از قدیم ترین مسائل فلسفه است و به هیچ وجه مسئله جدیدی نیست در طرحش. چرا؟ ما کافیه رجوع بکنیم به فلسفه یونان و همینطور فلسفه مدرن و هر جای تاریخ فلسفه رو اگر دست بگذاریم عبارتون اخرای مسئله رو میبینیم. ما اگر برگردیم به افلاطون به عنوان بنیانگذار کل فلسفه و پدر فلسفه به تعبیری، عرض کردم جلسه پیش با استناد کوتاهی به تمثیل خورشید در افلاطون، ما میبینیم که نظریه اصلی فلسفی افلاطون، یعنی هستی شناسی افلاطونی که روی نظریه ایده ها سوار میشه، در نهایت در بنیانگذاریش ایده ایده ها رو یا وحدت ایده ها رو ذیل عنوان آگاتون یا ایده خیر برای ما دسترس ناپذیر میدونه. کافیه همون تمثیل خورشید رو در جمهوری به یاد بیاریم، جایی که میگه نگاه کردن و نگریستن به خورشید باعث کوری میشه و نمیشه خورشید رو درش نگریست و دید. و همینطور کافیه سراغ بگیریم کل سنت به یک تعبیر افلاطونی، به یک تعبیر نو افلاطونی، به یک تعبیر قرون وسطایی، الهیات سلبی رو و الهیات تنزیهی رو در کل تاریخ فلسفه، فلسفه قرون وسطا به طور خاص، باز با همین مسئله مواجه میشیم. و همینطور سوالی رو که جلسه پیش طرح کردن دوستان، آقای صالحی طرح کردن، اشاره به کانت کردن، مسئله شی فی نفسه در کانت به عنوان مسئله فلسفه مدرن، و همینطور خود فعل بودن سوژه استعلاعی و این فعل بنیادینی که کل مسئله آگاهی از اونجا داره سر برمیاره، اینها رو، این نقاط رو اگر دست بگذاریم، در واقع گویی که با یک نقاط مرزی یا یک حد مرزی اندیشه فلسفی و اندیشه مفهومی و اساساً فهم پذیری گویی روبرو میشیم، که اتفاقاً این نقطه فهم ناپذیر که مرزهای اندیشه بشری و اندیشه عقلانی و فلسفی است، اینا اتفاقا نقاط بنیانگذاری عقل و عقلانیته، نه نقاط در واقع ایراسیونالیسم، نقاط ضد عقل گرایی یا از عقل بیرون رفتن، بلکه اتفاقا اینا نقاط در واقع بنیادگذاری عقل و عقلانیته و همون نقاطی است که اگر ما در اندیشه افلاطون بهش رجوع بکنیم، دقیقا اون جاییه که عامدانه افلاطون از متوس و زبان آنالوژیک و تمثیلی داره استفاده میکنه. این یه اشاره مختصر که در ذهنتون داشته باشید که ما اگر مسئله فلسفی رو می‌خوایم هر قد جدید هم طرح بکنیم، اگر واقعاً فلسفیه باید قدیمترین مسئله باشه. خب حالا برای ورود به بحثمون عرض کردم میایم سراغ این چند مفهوم اصلی، اینکه مقصود از حقیقت چیه، مقصود از بنیان چیه یا بنیاد، و مقصود از دسترس ناپذیری چیه. هر کدوم از این واژه‌ها رو میشه به عنوان یک سری کلید واژه‌ها در نظر گرفت که از دل خودشون تمام واژه‌های اصلی اندیشه متأخر هایدگر رو میشه بیرون کشید. مفهوم حقیقت که ما میگیم گره میخوره با یکی از بارزترین مفاهیم اندیشه متأخر هایدگر ذیل عنوان ناپوشیدگی یا نامستوری، اون فباگنهایت به آلمانی. یا مفهوم بنیاد رو اگر در نظر بگیریم، مفهوم گروند یا بنیاد، که گره میخوره با مسئله آزادی و گره میخوره با مسئله آزاد بودن به معنی گشوده بودن و گشودگی، و گره میخوره با مفهوم لیشتونگ هایدگر، این مفهوم گشودگی که موجب روشنایی هست یا روشنگاه ترجمه کردن لیشتونگ رو، و خود این لیشتونگ به منزله یک رویداد مفهوم ارایگنیس و تمام این مفاهیمی که به یک تعبیری همه به نحوی گویی تمثیلی تصویری هستند ولی مفاهیم بنیادین اندیشه متأخر هایدگر هستند و همینطور مفهوم دسترس ناپذیری و دسترس ناپذیر بودن که گره میخوره با مفهوم انتسوگ در اندیشه هایدگر. انتسوگ که از بارزترین عناصر اندیشهش است و مفصل با این مفهوم کار خواهیم داشت. از فعل زیش انسیهن میاد، یعنی خود را پس کشیدن، خود را پنهان کردن، از دسترس خارج شدن. و همینطور واژه خفا یا واژه پوشیدگی و خود را پنهان داشتن یا پوشیده داشتن، فعل فربرگن و فربرگونگ که از اصلی ترین باز اصطلاحات هایدگر است، پوشیدگی که این پوشیدگی ناپوشیدگی رو ذیل مفهوم حقیقت باش بازی میکنه، لته و آلتیا، اینها رو باید در واقع پیش رو بگیریم و ببینیم که ذیل این مفاهیم و کلید واژه اصلی اندیشه متأخر هایدگر باید چه فهمید و چه چیز رو دنبال کرد. و نهایت اینکه بتونیم یه فهم اجمالی در همین آغاز به دست بریم که ارتباط همه اینها حالا با اون نقد رادیکال متافیزیک و ادعای پایان فلسفه و ادعای غلبه بر متافیزیک، یا اینکه متافیزیک کلش ذیل مقاله‌ای که خواهیم خوند هستی خداشناسیه، اونتو تئولوژیه و باید بر این غلبه کرد، اینا همه چه معنای محصلی و چه معنای ذیل ضرورت مسئله فلسفی میتونه برای ما داشته باشه. خب اول از مفهوم حقیقت آغاز میکنیم و بحثمون رو شروع میکنیم. ببینید این مفهوم حقیقت، وارهایت یا تروث، این گسترده ترین، یکی حداقل میتونیم، اگر نگیم گسترده ترین، یکی از گسترده ترین بحث های هایدگر از آغاز تا پایان کل حیات فکریش، یعنی در این صد جلد آثاری که تا الان منتشر شده هر جا شما دست بگذارید دغدغه اصلی مسئله حقیقت و مفهوم حقیقت و مسیر اصلی بحث هایدگر رو شکل میده و ما رو میرسونه به نقطه سرآغاز اصلی فکری که سرآغاز در واقع پدیدارشناسی هست و اینکه از اونجا باید دنبال بکنیم که حقیقت چه جایگاهی و چه مفهومی و چه ضرورتی در اندیشه پدیدارشناختی به طور کلی داره. حالا من نمیخوام الان طول و تفصیل بدم، یکی از این جهت که اکثر دوستان با من کلاس داشتن و این سری بحثا رو مفروض میگیریم و دیگه تکرار مکررات نمیکنیم، یکی همین که قرار وارد متون بشیم، من سعی میکنم یک مجملی و مختصری از این مفصلی که خلاصه در تمام آثار هایدگر است و مسئله عمده پدیدارشناسی به طور کلی است، عرض بکنم که ما بحث حقیقت رو با چه کلیدهایی میتونیم دنبال بکنیم و چجوری اون ضابطه کلیش رو بفهمیم. سعی میکنم خیلی اجمالیش کنم و خیلی بسته‌بندیش کنم و به ناچار یکم هم ساده سازی، یکم نه خیلی ساده سازی صورت میگیره که بتونیم این رو مجملش کنیم و اون مسیر اصلیش رو به دست بدیم. ببینید حقیقت در سنت فلسفی و در طول تاریخ فلسفه در وجه اول به معنای درستی یا صدق فهمیده شده. صدق و درستی جاش کجاست؟ ارسطو به ما تعلیم داده جاش حکمه و گزاره است، قضیه است. ما حکم و گزاره ای رو که در واقع برخواسته از یک حمل وصفی، مفهومی، امری بر یک موضوعی داریم، این رو میگیم که صدق و کذب پذیره، یعنی جایگاه بحث حقیقت در اینجاست، میتونه درست باشه یا نادرست. چرا اینطور میگیم؟ به خاطر اینکه این گزاره و حمل ما که صدق بهش بار میشه، اونطور که ارسطو تعلیم داده، داره یک وحدتی رو به بیان در میاره که این وحدت حاکی از وحدتی در خصوص این موضوع هست در متن واقع، یا اینکه داره به جای وحدت یک کسرت یا انفصال یا یک گسستی رو به بیان در میاره. یعنی گزاره میتونه گزاره سلبی باشه اما صادق باشه، کسرت یا انفصالی رو داره به بیان در میاره که باز در متن واقع چنین و چنان هست. و از اینجا نظریه فلسفی سنتی حقیقت که حقیقت رو به منزله درستی و صدق و حمل در حمل و گزاره میفهمه، منتقل میشه به نظریه مطابقت ادکواتیو در لاتینی. مطابقت یک رابطه است، رابطه طرفینیه. بین چی؟ بین ذهن و عین، بین شناخت و ذهن از یک سو و واقع، و واقع امر و واقعیت از سوی دیگر. پس نظریه مطابقت ما رو میرسونه و میبره به سمت مفهومی که ما از واقعیت داریم. واقعیت یعنی چی؟ و مطابقه با واقع یعنی چی؟ یعنی واقعیت به عنوان در واقع مبدأ یا به تعبیری مقصد مطابقت، که این شناخت ما و ذهنیت ما و حکم ما، حمل ما، فعل ذهنی شناختی ما باید به سوی اون بره، یا به تعبیری مبدأش از اونجا بوده که داره این رو به بیان در میاره، که به این میگیم واقعیت. این به چه معنا هست در بحث حقیقت؟ به این معنیه که تعبیر کلاسیکش، چیزی چنان که هست خودش را نشان میدهد. یعنی اگر من میگم الف به است صادقه، به این معنیه که به بودن الف یا این وحدتی که من به واسطه حمل برقرار کردم، این در واقع امر چنینه. یعنی وحدت به با الف یا به بودن الف واقعا چنان است، یعنی چنان که خودش رو بر من نشون داده و من این رو در این حمل به بیان در آوردم و این رو آنالیز و سنتز کردم، تحلیل کردم، به رو از الف جدا کردم و بعد برش حمل کردم، تألیفش کردم و ترکیب کردم. این تجزیه و ترکیبی که من دارم در گزاره به بیان در میارم که میگیم جایگاه حقیقت به عنوان صدق در اینجاست، این چیو داره به بیان در میاره؟ به چه معنی صادقه و حقیقیه؟ به این معنی که چیزی رو، یعنی موضوع رو، الف رو، چنان که هست داره آشکار میکنه. پس ما دو عنصر اصلی در نظریه حقیقت به منزله صدق و مطابقت باش مواجه هستیم. دو عنصر یا مؤلفه به معنای چیزی چنان که هست، یعنی هستی، و اینکه خود را نشان می‌دهد یا آشکار می‌کند، یعنی نشانگری یا ظهور یا نمود. پس ما با بود و نمود سر و کار داریم، همین مفاهیم کلاسیکی که همه از فلسفه افلاطون به بعد باش آشنا هستیم. پس ما وقتی که از نظریه صدق و مطابقت و حقیقت داریم سخن میگیم، ملاک و ضابطه بحث اینه که خودمون رو برسونیم به این نقطه آغازین که چیزی چنان که هست خودش را نشان میدهد. یعنی برسیم به نقطه‌ای که پیوند و وحدتی بین هستی و نشانگری، بین وجود و ظهور، بین بود و نمود باشه. به تعبیری پرسش از حقیقت تبدیل میشه به پرسش از نحوه وحدت و این همانی میان بود و نمود، میان وجود و ظهور. پس ما اگر از حقیقت داریم بحث میکنیم، داریم در واقع از وحدت و این همانی وجود و ظهور بحث میکنیم. پس پرسش از حقیقت منتقل میشه به این نقطه، منتقل میشه به نقطه ای که ما بپرسیم چگونه است و بر چه مبناست و به چه معناست که وجود و ظهور با یکدیگر این همانند. اگر بخوایم از این نقطه پرسش بکنیم و بحث بکنیم، در واقع ما در بنیاد حمل و گزاره و مقدم بر حمل و گزاره در جستجوی چیزی هستیم. به تعبیری که هوسرل داره در پدیدارشناسی و هایدگر بعد پیش رو میگیره، ما برای اینکه مفهوم حقیقت رو بتونیم بفهمیم و باز بکنیم، باید سطح دیگری و سطح فراتری از سطح گزاره و حکم و حمل پیدا بکنیم و اون سطح در واقع پیشاحملی هست، سطح در واقع به تعبیری فراحملی یا پیشاحملیه. به تعبیر هوسرل میگه فور پردیکاتیف، یا پری میتونیم به جای فور آلمانی بذاریم، سطحی که بر پردیکاسیون ما، بر پردیکیشن ما مقدم باشه. این سطح چیه؟ سطحی که ارسطو مقدم بر لوگوس یا گزاره و مقدم بر حمل و این سونتسیس و تحلیفی که ما داریم گزاره رو درش به دست میدیم، اون رو برمیگردونه به یک نقطه بیواسطگی. چرا؟ چون حمل و گزاره نقطه وساطته، وساطت بین موضوع و محمول، بین الف و ب، برای اینکه ب بتونه به الف حمل بشه، پیشا پیش باید الف در ب بودنش برای ما دسترس پذیر بوده باشه و باید آشکار بوده باشه تا ما بتونیم در گذار این رو آنالیز کنیم، تجزیه کنیم و بعد ترکیب کنیم و بگیم الف ب است. پس به نحوی از آنها الف باید خودش رو از حیث تعیناتش و از جمله از حیث ب بودنش بر ما آشکار و دسترس پذیر کرده بوده باشه تا ما بتونیم در گزاره و در سطح حملی از این سخن بگیم. پس بحث از حقیقت و رابطه وجود و ظهور برمیگرده و تلقی که ما از واقعیت داریم به معنی که چیزی چنان که هست خودش را نشان میدهد برمیگرده به یک سطح پیشا حملی، برمیگرده به سمت پیشا حملی به این معنی که چیزی که، یعنی اون چیزی که قرار موضوع گزاره و قضیه قرار بگیره، اون چیز باید پیشا پیش به نحوی بر ما آشکار شده باشه، باید ظهور کرده باشه و دسترس پذیر شده باشه تا بتونه در گزاره به این بیان و این ساختار در بیاد و صدق و کذب پذیر بشه. اون سطح چیه؟ سطحی که ارسطو مقدمه بر سطح حملی بهش میگه سطح آیستسیس، سطح ادراک حسی. ادراک حسی که در اونجا ما بیواسطه و مستقیما با ظهور خود موضوع سر و کار داریم و در اون سطح ارسطو میگه اینجا همواره حقیقته، اینجا امکان کذب نداریم، اینجا همواره حقیقت و صدقه. چرا؟ چون بیواسطگی یعنی چی؟ بیواسطگی، بیواسطگی حس یعنی پیوند بیواسطه ظهور و وجود در کاره. همین که این هست و من حسش میکنم، این رو بیواسطه چنان که خودش را نشان میدهد داره بر حس من آشکار میشه و ما اینجا در سطح ظهور هستیم و ظهور بیواسطه یعنی بیواسطه در پیوندش با وجودش و باید چنین سطحی در کار باشه تا ما بتونیم گزاره و حکم رو به دست بیاریم و بگیم که موضوع چنین و چنانه و وصفی رو بهش حمل بکنیم و این وصف و این حمل رو بتونیم صادق بدونیم. پس بنیاد این صدق یک سطح فراتر از صدق گزاره و یک سطح فراتر از حمل و مقدم بر حمل، یعنی یک سطح پیشا حملیه که اون چیه؟ خود ظهوره، یعنی موضوع به نحوی از آنها باید بر ما آشکار شده باشه و این ظهور در واقع اون وحدتی رو که ساختار حملی میخواد به بیان در بیاره، میخواد اون رو به آرتیکولیشن در بیاره، این رو پیشا پیش در خودش فرا گرفته و گزاره ما و حکم ما و حمل ما اگر صادقه و اگر اساساً صدق و کذب پذیره، در واقع سخن و بیان آرتیکولیشنی هست، آرتیکولاسیون به تعبیر آلمانیش هست، این بیانگری هست که در واقع آشکار کننده اون ظهور نخستینه و اون ظهور بیواسطه است. به این معنیه که سخن ما اگر صدق و کذب پذیر باشه تبدیل میشه به گزاره، که ارسطو به گزاره چی میگه؟ میگه لوگوس آپوفانتیکوس، همطور که هایدگر توی وجود و زمان مفصل در مورد این بحث میکنه و خیلی مفصل در درس گفتارای مربوط به همون سالها و همینطور در کل اندیشه فلسفیش و عناصر این رو باز میکنه که حالا مجال تفصیلش برای ما نیست الان. پس لوگوس آپوفانتیک یا سخن مبتنی بر آپوفاینستای یا آپوفانتیک بودن، در واقع سخن آشکار کننده است، سخنیه که به بیان در میاره یا به آشکارگی در میاره چیزی رو. چه چیزی رو؟ موضوع رو، الف رو. الف ب است، ما به واسطه ب داریم الف رو آشکار میکنیم، آپوفاینستای داریم میکنیم، داریم مجال میدیم که این خودش رو به منزله فاینومنون، یعنی آنچه ظاهر است و آنچه آشکار میشود، فاینومنون یعنی فنومن، به منزله پدیدار یعنی امری که آشکار میشود خودش را نشان دهد. پس سخن ما در واقع آشکار کننده آن چیزی است که خود را آشکار می کند. یعنی چی؟ یعنی آنچه هست، آنچه که چنان که هست خودش را آشکار می کند. پس حمل ما در واقع برمی گرده به ظهور یا خودآشکارگی یا خودنشانگری آنچه هست و این رو آشکار بیان می کنه و این رو به بیان در میاره و این میشه مبنای در واقع صدق. پس بس برمیگرده، عرض کردم، به یک سمت و به یک سطح پیشا حملی و مقدمه بر گزاره و صدق گزاره که اون چیه؟ در واقع آشکاری موجوده، آشکاری آنچه هست و یک پیوندی با این سطح که ما ذیل این میتونیم بگیم موجود خودش را نشان داده است و موجود ظهور پیدا کرده. پس اون سطح پیشا حملی که بعد در حمل داره به بیان در میاد در واقع نشانگری و آشکار شدن خوده، یعنی چنان که هست آشکار می شود، این پیوند بین هستی و ظهور، پیوند بین وجود و ظهور در خود نشانگری آنچه هست یا خود نشانگری موجود داره خودش رو نشون میده و این خود نشانگری در بیان ما و در گزاره ما ذیل یک فعل، ذیل یک فعل خاص که همون فعل ایز باشه یا ایست آلمانی، خودش رو نشون میده که ما در فارسی برای این دوتا عنوان داریم، یکی است یکی هست. است که به معنای رابطش است و هست به معنی مستقلش. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی که در گزاره از این ایز استفاده میکنیم، آ ایز به یا آ ایز، داریم در واقع یا این آ رو یا موضوعمون رو با تعییناتش و اوصافش وضع میکنیم که است به کار میبریم، یا به خودی خود داریم این رو وضع میکنیم که هست داریم به کار میبریم. در هر دو معنا این ایز یا است و هست، این فعل بنیادین وجود از مصدر بودن و عینای، این در واقع به معنای چیه؟ به معنای آشکار کنندگی و به معنای ظهوره. این ایز که ما به کار میبریم یعنی آشکار کننده آنچه که هست، چنان که هست خودش را آشکار کرده و حقیقت رو داریم بر این مبنا سوار میکنیم. پس ما در واقع حقیقت رو داریم در دو مفهوم کلیدی دنبال میکنیم و بر این دو مفهوم کلیدی داریم استوار میکنیم و این دو مفهوم کلیدی رو در یک پیوند و در یک همانی و در یک اتصال خاص داریم مبنا قرار میدیم برای مفهوم حقیقت. اون دو مفهوم چی هن؟ مفهوم وجود و ظهور. یعنی ما حقیقت رو در پیوند و در وحدتی که بین وجود و ظهور میبینیم داریم بنیان گذاری میکنیم و داریم میفهمیم و این میشه در واقع بنیاد کل اون چیزی که پدیدارشناسی از آغاز تا انتها میخواد روش دست بگذاره و این رو احراز بکنه و این میشه بنیاد کل اندیشه هایدگر به این معنی که در آخر عمرش هایدگر میگه که پدیدارشناسی، عرض کردم فکر کنم جلسه گذشته، میگه پدیدارشناسی به عنوان یک عنوان و یک جریان تاریخی فلسفه میتونه کنار بره این عنوان، اما اگر ناظر به محتوا و موضوع پدیدارشناسی رو لحاظ بکنیم، این عنوانی هست برای امکان تفکر علل اطلاق و موضوع همیشگی تفکره. خب مسئله چیه؟ ما در پدیدارشناسی اینطور میتونیم مسئله رو طرح بکنیم و اینطور میتونیم اصلا وارد مسئله پدیدارشناسی بشیم در این بحث خودمون، که بپرسیم آیا این دو، یعنی وجود و ظهور، دو حیث کاملا مختلفن یا اینکه با هم در پیوندن و این پیوندشون به چه معناست؟ و اگر بخوایم اول سلبی بپرسیم تا بعد معنای این پیوند رو بتونیم در بیابیم، میتونیم اینطور بپرسیم که آیا اساساً وجود منهای ظهور معنا داره یا نه؟ در وهله اول میگیم خب بله معنی داره، خیلی وجودا هستن که مخفیان، ظاهر نشدن. مقصود این نیست، مقصود باید در معنای مطلقش در نظر بگیریم، یعنی اینکه آیا اگر ما پنهانی و خفا و ظهور نداشتن رو به معنی مطلق بگیریم، آیا اساساً وجود ذیل این معنی میده یا نه؟ دایه اصلی پدیدارشناسی اینه که هیچ معنی نمیده، یعنی پوشیدگی مطلق و خفای مطلق عدم مطلقه. یعنی چی؟ یعنی این که ما بودن رو همواره و هر بار ذیل آشکار شدن میفهمیم و بودن اساساً هیچ معنای دیگری برای ما نداره جز همین سربرآوردن در ظهور، این که چیزی هست، این اینکه ای نخستین، این دتنس یا اینکه ای یا داسایت آلمانی، این فکت نخستین که بر تمام فکت ها یعنی بر هر آنچه هست مقدمه، و اون این که چیزی هست. این که چیزی هست به چه معنا؟ به این معنا که این که ظهوری در کار است. این نقطه آغاز و نقطه بنیادین اندیشه است و نقطه آغاز و بنیادین پدیدارشناسیه. ما اگر بگیم این که چیزی هست، میتونیم بگیم که نه، این یک ادعاست. ما از کجا میتونیم بگیم این که چیزی هست؟ این که بگیم فل جمله در خارج چیزی هست. خب دیدیم سنت فلسفی و شکهای فلسفی بارها این رو زیر سوال برده. اما این که ظهوری در کار است به معنای این که چیزی هست، این یک نقطه‌ایه که ما به هیچ وجه نمیتونیم انکارش بکنیم، و اگر انکار بکنیم به تناقض دچار میشیم. چرا؟ به خاطر اینکه همین سخنی که داره به بیان در میاد و اینکه اصلا بیانی میتونه در کار باشه و اینکه اصلا اندیشه‌ای در نهایت‌ترین معناش بتونه در کار باشه، هر بار مقدم بر اینها این که ظهوری در کار است، تقدم خودش رو بر ما داره نشون میده. یعنی چی؟ یعنی به هر معنایی که من از هستی داشته باشم و بخوام به هستی و وجود و بودن بیاندیشم، در واقع به نفی از آنها، به نفی از ظهور اندیشیده ام. و آغاز فلسفه، اگر آغاز اندیشه رو مطلقاً بخوایم به این معنی بگیم آغاز فلسفه است، اندیشه به معنی کاملاً عامش که تمام اساطیر رو و ادیان رو و تمام حکمت‌های بشری رو بخواد در بر بگیره، تا اندیشه یونانی مفهومی به طور خاص، یعنی فلسفه معنی اخصش، به همین نقطه آغاز ظهور برمیگرده. به تعبیر گادامریش میگه این نقطه پدیدارشناسی در واقع قابل قیاس با اون لحظه بیگ بنگ یا مهبانگ در نظریه‌های فیزیکی و قابل قیاس با اون آغاز آفرینش در نظریه‌های دینی و آغاز پیدایش اساساً در نظریه‌های دینی و اسطوره‌ای. این جمله مشهور رو من همیشه تو هر کلاسی نقل کردم، احتمالاً زیاد از من شنیدید. خب پس برمیگردیم به اینکه ما آغاز رو و آغاز اندیشه رو و آغاز فلسفه رو ذیل این عنوان که این که چیزی هست یا این که ظهوری در کار هست، که این بنیاد قرار میگیره برای هر فهمی که ما از حقیقت داشته باشیم، که اگر هیچ چیزی در کار نباشه حقیقت معنی نمیده، این رو ما به عنوان نقطه آغاز اگر در نظر بگیریم و برگردیم به لحاظ تفسیری تاریخی به آغاز فلسفه، میبینیم که هستی ذیل و این که چیزی هست ذیل مفاهیم بنیادینی به صورت بندی در اومده و بیان در اومده که در همه اینها ما مفهوم ظهور رو میتونیم بازیابی بکنیم و داعیه پدیدارشناسی رو از همون آغاز به عنوان امکان تفکر فلسفی بازیابی بکنیم. و پدیدارشناسی که گویی یک جریان نوعی در اندیشه هست، اگر نو بودنش به معنی اورجینال و اصیل بودنشه، باید احراز بکنه که این قدیمترینه و قدیمه، به تعبیری که از هایدگر عرض کردم. ما مفهوم آرخه، مفهوم فوسیس در فلسفه پیشاسقراطی و مفهوم ایدوس در فلسفه پساسقراطی، به تعبیری که بگیم از افلاطون تا یومنا هازا، اگر در نظر بگیریم، تمام این مفاهیم حاکی از ظهور و پدیداری و آشکار شدن و خودنشانگری هستند. یعنی اون سرچشمه و سرآغازی که چیزی از اونجا میجوشه، چیزی از اونجا سر برمی آوره، معنای آرخه. اون سر برآوردن و بالیدن و جوانه زدن که چیزی خودش رو آشکار میکنه و چیزی حضور خودش رو اخبار میکنه، به این معنی معنای فوسیس. و همینطور از همه بارستر ایدوس یا آیدوس که مفهوم ایده رو ما ازش داریم، به معنی چهره، صورت و ظاهر، آن چیزی که آشکار است، آن چیزی که ما به واسطه آشکارگیش میفهمیم چه هست، مفهوم ایدوس افلاطونی. من هر شخصی رو که میشناسم چهرهش رو میبینم و میگم فلانی رو میشناسم، ممکنه اسمش یادم بره، میگیم از رو چهره میشناسم. چهره چیه؟ بارزترین وجه ظهوره و ظهوری که آنچه هست رو داره نشون میده. یعنی ظهور به معنی خودنشانگری، به معنی پیوند وجود و ظهور. و این مفاهیم بنیادین ضابطه قرار گرفتن برای کل اندیشه فلسفی درباره وجود و درباره هستی. مفهوم صورت، مفهوم ایدوس، مفهوم توتین اینای، مفهوم فعلیت و تمام اینها رو که پی بگیریم در تاریخ فلسفه تا برسیم به مفهوم ابژه و ابژکتیویته و فکت در اندیشه مدرن، همه اینها در واقع حاکی از نحوی ظهور هستند. ظهوری که چیه؟ اگر قرار باشه مفهوم حقیقت در کار باشه، ظهور به معنای خودنشانگری که برخواسته از وحدت و پیوندش با مفهوم وجود و هستی هست. این که ما میگیم خودنشانگری یعنی چنان که هست خودش رو نشون بده. خب از دل این معنا که معنای نخستینه، این رو همه دوستان آشنا هستید، بحثایی که قبلا با هم داشتیم، یک مودیفیکیشن، یک تحول معنایی، یک قلب معنایی و یک دریویشن، یک تفرع معنایی، یک امر دریواتیو، یک امر متفرع به معنای سلبی یعنی پریواتیو در دل این معنای ظهور و خودنشانگری هست که معنای نمود به معنای وانموده، یعنی بر مبنای اینکه چیزی میتواند خودش را نشان دهد و خود نشانگر است، حالا میتونه خودش رو چنان که هست نشان ندهد و طور دیگری نشان دهد. این میشه اون معنایی که ظهور از و نمود از بود و ظهور از وجود بینشون فاصله میفته، که این بر مبنای اون معنای نخستین ممکن میشه. وگرنه ما اگر معنای نخستین رو نداشته باشیم، هیچ وقت هیچ ملاک و هیچ محکی برای سنجش اینکه واقعا این وانموده یا نیست نداریم. باید اولا و به ذات به لحاظ تحلیلی باید وجود خودش رو به معنای ظهور و خودنشانگری بر ما دسترس پذیر ساخته باشه تا حالا بگیم اینجا وجود با این نمود به معنی وانمود متفاوته. خب پس پرسش ما در بحث از حقیقت و در بحث از وجود دیدیم چجوری منتقل شد. من خیلی دارم درز میگیرم و خیلی سریع و پشت سر هم با یک ساده سازی دارم این رو فقط مسیر رو سعی میکنم براتون بازسازی بکنم. به این معنی پرسش ما منتقل میشه به پرسش از ظهور و مفهوم ظهور در بحثی که از مفهوم حقیقت آغاز کردیم. ظهور چیه؟ اگر در مفهوم ظهور بخوایم دقت بکنیم و تحلیلش بکنیم، اولین چیزی که به ذهنمون میرسه اینه که ظهور یک رابطه است، یک نسبت و یک اضافه است و یک رابطه دو سویه است، مثل هر رابطه‌ای بین دو وجه و دو سمت و دو طرف اضافه. دو طرف چی هن؟ آنچه ظاهر می شود یک طرف و آنچه بر آن ظاهر می شود. و اگر در این دو طرف دقت بکنیم، این طرفین اضافه تعین خودشون رو، یعنی ظاهر و اون چیزی که محل ظهور یا ظهور برای آن یا بر آن هست، به این معنی اگر محل ظهور رو بخوایم تعبیر بکنیم، این طرفین اضافه هر دو هویت خودشون و تعینشون رو، نحوه بودنشون رو از خود این ظهور دارن به دست میارن. یعنی چی؟ یعنی این که باید ظهوری در کار باشه تا طرفین ظهور اساساً معنی داشته باشن. مثل چی؟ مثل رابطه علم. باید علمی در کار باشه تا عالم و معلوم اساساً تعیین پیدا کنن به عنوان عالم و معلوم و هویتشون رو پیدا بکنن. به این معنا از اضافه ما در سنت فلسفی میگیم اضافه حقیقیه. اضافه حقیقیه یعنی اضافه‌ای که در واقع برسازنده و متعین کننده طرفین اضافه است و طرفین اضافه به عنوان این دو طرف در واقع تقدمی بر خود اضافه ندارن، بلکه ذیل این دارن معنادار میشن. یعنی چی؟ یعنی این که ما برای این رابطه، برای این رابطه دو سویه و برای این نسبت که مسئله ظهوره، یک تقدمی قائل میشیم. تقدم به چه عنوان؟ تقدم به عنوان یک تقدم مطلق، یک تقدم مطلق و فراگیر و براش ادعای پیشین بودن و مقدم بودن بر هر امر دیگری رو در نظر میگیریم. یعنی چی هر امر دیگه؟ یعنی هر چیزی که ما به نحوی از آنها بخوایم بگیم هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر فهمی و هر معنایی که ما از وجود و موجود و هستی و آنچه هست بخوایم داشته باشیم، باید این رو ذیل ظهور و ذیل این رابطه ظهور بفهمیم. یعنی اینجا ادعای یک آپریوریته داره میشه، ادعای یک پیشینی بودن داره میشه. پیشینی بودن به چه معنا؟ پیشینی بودن به معنای تقدم مطلق رابطه ظهور بر هر معنایی که ما از هستی و از طرفین ظهور میخوایم داشته باشیم. این معنای خاص از ظهور رو که در واقع تقدم مطلق داره و مقدم بر اون هیچ چیزی نمیتونه اندیشیده بشه، این رو در اصطلاح پدیدارشناسی دوستان آشنا هستن. هوسل اسم این رو میگذاره کوریلیشن، اسمش رو میذاره کوهلاتسیون، این تضایف یا این رابطه تضایفی، که در واقع در توضیحش باید اینطور فهمید که این اصلا ریلیشن به معنای متداولی که ما میفهمیم که اضافه مقولیه نیست. چرا؟ به این معنی که طرفین اضافه هیچ استقلال معنایی مقدم بر عرض شود که خود این اضافه ندارن و هر گونه تعیونیشون رو، هر گونه تعیونی که بخوان داشته باشن رو از در واقع خود این اضافه دارن به دست میارن. پس به این معنی اگر ما ظهور رو به معنی تقدم مطلق بخوایم بفهمیم، به این معنیه که هر فرضی که ما مقدم بر ظهور داشته باشیم، چه در خصوص طرف اول رابطه یعنی آن چیزی که ظاهر می شود و چه در خصوص طرف دوم رابطه یعنی آن چیزی که بر آن چیزی ظاهر می شود یا ظهور در نسبت با آن است یا برای آن است، اگر هر فرضی مقدم بر تقدم ظهور ما درباره این دو طرف داشته باشیم، اینها در واقع فرضها و برساختای بیپایه و تبیین ناپذیر هستند که در نهایت به مهملگویی میرسن و ما رو به بنبستای فلسفی میکشونن. و چنان که در اندیشه هوسل و بعد هایدگر میتونیم ببینیم و در کل اندیشه پدیدارشناختی، عملا بنبستای فلسفی که انهای ایدالیسم و رئالیسم در تاریخ فلسفه پیدا کردن برخواسته از همین فرضهای مقدم بر ظهور بوده و شعار هوسرلی و مشهور به سوی خود چیزها در واقع معنای جزی نداره. به سوی خود چیزها یعنی خود چیز به همون معنایی که ما ذیل ظهور داریم میفهمیمش، به معنی خودنشانگری، نه اینکه بخوایم یک فرضی رو مقدم بر خودنشانگری و مقدم بر ظهور در خصوص چیزها و موجودات داشته باشیم و بگیم موجود ابتدا هست و بعد حالا میبینیم که ببینیم ظهوری داره یا نه. همین مبدأ رو و همین ملاک رو که هوسل در شعار به سوی خود چیزا بیان کرده، اگر ما دقیق درش بشیم و این رو تثبیت بکنیم، میتونیم مبدأ نقد متافیزیک هایدگر رو، مبدأ در واقع این نقد رادیکال هایدگر به کل متافیزیک رو که اون رو در عنوان هستی خداشناسی یا اونتوتئولوژی به تبیین در میاره، میتونیم در همینجا پیدا بکنیم و برای خودمون تبیین پذیر بکنیم. به چه معنی؟ به این معنی که ما اگر به این ضابطه، یعنی ضابطه تقدم مطلق حضور، اگر قائل نباشیم، عملاً این عملاً که میگم چه در تحلیل ذهنیه چه در تحلیل تاریخی که هایدگر اسمش رو میذاره واسازی تاریخ متافیزیک، که در اندیشه متأخرش بهش میگه زاینسگشیخته به عنوان تاریخ هستی، که بهش میگه تاریخ فراموش شدگی وجود، عملا یعنی چه در عمل تاریخی تاریخ فلسفه و چه در تحلیل ذهنی، ما اگر به این تقدم مطلق ظهور قائل نباشیم، میرسیم و منتهی میشیم به منتفی دانستن هستی و ظهور و ذیل این منتهی میشیم به منتفی دانستن حقیقت و به انکار حقیقت میانجامه اندیشمون. و این راهی بود که به نظر هایدگر در اندیشه متأخرش به طور بارز در اندیشه نیچه به بیان خیلی در واقع بتونیم بگیم رادیکال و بیان اکسپرسیو خودش خلاصه در اومد. و ما در اندیشه نیچه با انکار صریح حقیقت مواجهیم به این عنوان که حقیقت دروغه و حقیقت فریبه و فریب خودساخته ماست. خب حالا قبل از اینکه وارد اون بشیم، باید هنوز این سیر مفهومیمون رو دقیق دنبال بکنیم. ببینید منتفی دانستن هستی و حقیقت و ظهور در واقع به چه معناست؟ به این معنیه که ما تقدم تزایف رو به عنوان رویداد ظهور این رو از بین بردیم و وقتی تقدم این تزایف به عنوان این رابطه دوسویه رو از بین ببریم، یعنی امکان دوسویگی این رابطه رو از بین بردیم و این رابطه رو تبدیلش کردیم به یک رابطه یکسویه. به تعبیری اگر بخوایم به شیوه آقای دکتر طالبزاده از این مفاهیم استفاده میکنم، به تعبیری اگر بخوایم اینطور تعبیر کنیم، تا تعبیر مال ایشون نیست، استفاده از این مفاهیم عرض کردم، به معنای ما کاری که داریم میکنیم که مبدا نقد متافیزیک هایدگر هست، در این دقت بکنید، بعد بازش میکنیم در طول ترم و در همین جلسات مقدماتیمون، کاری که داریم میکنیم و اتفاقی که میفته و مبدا نقد رادیکال هایدگر میشه اینه که اضافه حقیقیه این تزایف در تقدم مطلق تبدیل میشه به اضافه اشراقیه، تبدیل میشه به رابطه‌ای که ذیل اون رابطه یک طرف رابطه طرف دیگر رابطه رو میسازه و ایجاد میکنه، پدید میآوره و خود رابطه در واقع تبدیل میشه به رابطه ساختن. رابطه تزایف و ظهور تبدیل میشه به ساختگی، ساخته بودن، مصنوع بودن، ساخته شدگی، مصنوعیت. اندر من این مفاهیم رو تکرار میکنم که بعد تبعاتش و استلزاماتش رو در نقد متافیزیک هایدگر بتونیم دنبال بکنیم. یعنی اگر ما طرفین این رابطه رو در تقدم تزایف نبینیم، یعنی آنچه ظاهر می شود، آنچه ظاهر می شود چیه؟ موجودات هستند، هست‌ها یا خود هستی به تعبیری، عینای به تعبیر یونانی، و آن طرف دیگرش یعنی آن چیزی که بر اون ظهور داره رخ میده و صورت میگیره، اون رو اندیشه یا آگاهی یا عقل یا انسان، هر چی میخوایم اسمش رو بگذاریم، باز به تعبیر یونانیش بگیم نوع این تعقل یا اندیشه اسمش رو بگذاریم، این رابطه بین عینای و نوع این، جمله پارمنیدس، اون رابطه بین فکر و وجود، رابطه بین اندیشه و هستی که قرار هست این همانیشون، این آتویی که پارمنیدس میگه، این همانی و مرتبط شدن به تعبیر هایدگر، این زوزامنگهوغن، این تعلق متقابل و تعلق طرفینی و رابطه طرفینی که قرار برقرار بشه و این قرار ذیل مسئله ظهور برقرار بشه و معنادار بشه، ما این رابطه رو عملا از میان میبریم. یعنی رابطه همانی و آتو بین نوع این و عینای، بین هستی، بین اندیشه و هستی رو ما عملا از بین میبریم و این اتفاقی که به نظر هایدگر در اندیشه فلسفی افتاده و در تاریخ فلسفه افتاده و به این ترتیب تاریخ هستی شناسی رو بهش میگه تاریخ فراموش شدگی وجود، که میرسه به نقطه‌ای که ما عملا میگیم وجود و به تبع اون حقیقت معنای محصلی نداره بلکه برساخت ماست. حالا به این میرسم. ببینید اگر ما بخوایم حقیقت رو بر اساس مسیری که تا الان طی کردیم دنبال بکنیم و بعد این رو مرتبط بکنیم با جمله پارمنیدس، حقیقت در واقع یعنی وجودی که آشکار می شود، یعنی وجود در نسبت با ظهور، وجودی که آشکار می شود یعنی وجود در نسبت با ظهور، عرض کردیم میشه خودنشانگری، خودنشانگری آنچه هست. و این خودنشانگری برای کیه؟ برای چیه؟ برای اندیشه است، برای طرف دیگر رابطه است. و این خودنشانگری برای اندیشه یعنی اینکه موجود یا آنچه هست خودش را آشکار می کند، این ظهور موجود چیزیه که ما در اندیشه به عنوان وجود موجود و حقیقت اون موجود از اون یاد می کنیم. و تمام تأکید پدیدارشناسی و تمام تأکید اندیشه هایدگر تا اندیشه متأخرش اینه که این حقیقت اگر قرار باشه ذیل وجودی که آشکار می شود، یعنی خودنشانگری موجود برای اندیشه، یعنی ذیل وجود موجود برای ما ممکن بشه، این بر اساس رویداد ظهور و رویداد تزایف و تقدم مطلقش امکان پذیره. یعنی به تعبیری اون رابطه بنیادین همانی بین هستی و اندیشه و اون پل ارتباطی که ما هستی و اندیشه رو ذیل اون در پیوند با هم میدونیم و در تعلق متقابل با هم میدونیم و در تعبیر پارمنیدس که یک و همانند، همانند یک نداره، دوگار آتو نوع این استینتکای اینای، این تعبیری که بنیانگذار در واقع عقل و عقلانیت هست، یعنی بنیانگذار کشف عقلانی هستی هست و بنیانگذار معقولیت هستی و ظهورش برای عقل هست، یعنی بنیانگذار همانی بین عقل و وجود هست، این در مسیر فکری هایدگر برمیگرده به اینکه ما بتونیم ظهور رو به معنی تقدم رویداد تزایف متوجه بشیم و بفهمیم که این رویداد چه رویدادیه و چگونه باید فهمیده بشه. و بر این مبنا نقد متافیزیک هایدگر به دست میاد، به این معنی که ما با از میان بردن وجود در پیوندش با ظهور و با از بین بردن وجود ذیل تقدم ظهور به معنی رویداد تزایف، داریم وجود رو عملا از بین میبریم و به این ترتیب حقیقت رو از بین میبریم و به این ترتیب عقل و عقلانیت رو از بین میبریم. و تبدیل به چی میشه مسیر فکر ما و چطور فکر ما از عقل و عقلانیت خارج میشه و از حقیقت توهی میشه؟ به این ترتیب که تعبیری که هایدگر در اندیشه متأخرش داره و در متونی هم که میخونیم، به ویژه در اون متن آخرمون تو زاینسفاگ در باب پرسش وجود که تو مجموعه نشانه های راه هست، نامه به انسیونگه، در اونجا و در جاهای مختلف در جای جای آثار متأخر هایدگر شما میتونید این تعبیر رو ببینید که زاین یا وجود یا بودن تبدیل میشه به یک، به تعبیر خودش تبدیل میشه به یک گمشته یا تبدیل میشه به یک امری که گماخته، تعبیر به یک امر گماخت یا از ریشه ماخن با میک انگلیسی و مید هم ریشه است. گمشته یعنی یک امر برساخته، یک امر ساخته، یک مصنوع و یک در واقع برساخت به معنی کانسترکت، به معنی که چیزی که خود ما برای خودمون ساختیم. اگر ما این رابطه تزایف رو متوجه نشیم و این رو به نحو رادیکال پی نگیریم و بنیاد اندیشه فلسفی قرار ندیم، در نهایت چه در تحلیل مفهومی و چه در تحلیلی که در واقع سیر مفهوم و سیر مسئله در تاریخ فلسفه به ما نشون میده، چیزی که هایدگر بهش میگه تاریخ هستی، ما رو به این نقطه میرسونه که وجود تبدیل میشه به یک گمشته، وجود تبدیل میشه به یک برساخته، به یک ساخته ما. خب این ما که میگیم یا ساخته یعنی چی؟ یعنی سازنده رو ما چجوری باید بفهمیم؟ ما وقتی که رابطه بین نوع این و اینای، بین عقل و وجود، اندیشه و هستی رو به این ترتیب از تعلق متقابل و پیوند دو سویه و متقابل اگر بیرون بیاریم و وجود و حقیقت برای ما تبدیل بشه به یک برساخت و تبدیل بشه به یک امری که حقیقت نیست و یک فریبه به تعبیر نیچه که ما خودمون برای بقای خودمون رو میسازیم، این به این معنی هست که ما، این مایی که میگیم یعنی ما به معنی نوع این، ما به معنی عقل و تعقل در مقام سازندگی وجود داریم قرار میگیریم. یعنی برهم زدن رابطه تعلق متقابل نوع این و اینای تبدیل میشه به این که نوع این داره اینای را می سازد، عقل داره وجود رو می سازه و در این که خودش داره وجود رو برای خودش می سازه باش وحدت داره و باش این همان میشه. یعنی اتحاد عاقل و معقول به این معنا، به این معنی وسیع کلمه. و این به تعبیر هایدگر که من دارم اینطور تعبیر میکنم، این میشه تفسیر متافیزیکی از همانی که پارمنیدس در صدر تاریخ فلسفه به عنوان بنیانگذاری عقل و عقلانیت، به عنوان همانی بین عقل و وجود یا هستی و اندیشه طرح کرده بود. تفسیر متافیزیکی پارمنیدس که به تعبیری ما اوجش رو در هگل میبینیم چیه؟ و حالا موقعیت هگل هم موقعیت خاصیه، در همین مقالات اول Identity Difference که بخونیم ارجاع به هگل میاد، یک جایگاه دوگانه است از جهتی. ولی تفسیره، حالا این رو میخوام عرض بکنم، تفسیر متافیزیکی که ما از همانی پارمنیدس داریم و ذیل این همانی بنیادین، اصل آیدنتیتی، اصل این همانی که موضوع مقاله اول اون هست داره برقرار میشه و ذیل اصل این همانیه که بنیاد وحدت هستی و اندیشه داره برقرار میشه. یعنی اصل این همانی پایه‌ای ترین و ابتدایی ترین اصلی هست که ما در اونجا بداهتن و بی واسطه احراز میکنیم که اصل حاکم بر هستی اصل حاکم بر عقله، یا اصل حاکم بر عقل اصل حاکم بر هستیه. این در تفسیر متافیزیکی خودش تبدیل میشه به اینکه عقل سازنده وجود است یا وجود ساخته عقل است، به این معنی که وجود به تعبیر هایدگر تبدیل میشه به ساختگی یا ساخته شدگی، یا به تعبیر دقیق‌تر تعبیر میشه به وضع شدگی، گزتت هایت. هایدگر میگه وجود آن چیزیه که عقل برای خودش و نزد خودش اون رو وضع میکنه و برمیسازه. اینکه وجود به جای اینکه ظهور باشه و ظهور در تزایفش تقدم مطلق داشته باشه، تبدیل میشه به وضع و ساختن. وضع به معنی پوزیشن، به معنی زتسونگ به آلمانی، یعنی پوزیت کردن، وضع کردن. و تصریح این رو ما در کانت میبینیم که میگه وجود یعنی پوزیشن، و این مسیریه که تصریح مفهومیش در کانت، در فیشته سریع‌تر دیده میشه، در هگل تا میاد تا شوپنهاور و نیچه، که نیچه میگه وجود و حقیقت برساخته خود ماست و دروغی بیش نیست و ذیل این واژگونی ارزش‌ها رو و ذیل این مرگ خدا رو اعلام میکنه. این مسیر رو اگر ما بخوایم به شیوه هایدگر واسازی بکنیم و در واقع دنبالش رو بگیریم، به تعبیر نیچه‌ایش بخوایم تبارشناسیش بکنیم، این برمیگرده چه به لحاظ تاریخی به زعم هایدگر و چه به لحاظ مفهومی و نظاممند و تحلیلی، که اینها یک حیثن در اون چیزی که هایدگر بهش میگه تاریخ هستی. واسازی این مسیر برمیگرده به اینکه ما وجود رو به جای اینکه ظهور و حقیقت بدونیم، یک ساختی میدونیم که برخواسته از فعل ساختن یا وضع کردن هست توسط سازنده ای، که این سازنده میشه ملاک برای مفهوم بنیاد. ما از اینجا میرسیم به مفهوم بنیاد و بنیاد حقیقت. بنیاد حقیقت در مقام سازنده وجود، و سازنده وجود به معنی رابطه یک سویه، رابطه یک طرفه، یعنی رابطه دو طرفه‌ای که قرار بین عقل و وجود باشه، بین هستی و اندیشه باشه، بین نوعین و عینایی باشه، میشه رابطه بنیان گذارانه یک سویه، اضافه اشراقیه به این معنی. بنیادی در کار هست که در فعل ساختن خودش طرف مقابلش رو که ساخته خودش هست برقرار میکنه، مثل رابطه در واقع سایه و صاحب سایه، که به مجرد اینکه صاحب سایه هست، سایه هم به عنوان در واقع اون چیزی که در عین ربط و عین نسبت به طرف مقابل داره وجود پیدا میکنه، اون هم میتونه مطرح بشه. و صاحب سایه اینجا میشه بنیاد برای سایه، و رابطه رابطه بنیانگذارانه و رابطه یک سویه است. و از اینجا مسئله بنیاد و مسئله بنیادگذاری مطرح میشه و یکی از نقاط اصلی نقد متافیزیک هایدگر هست. پس پرسش از حقیقت و رابطهش با نقد متافیزیک ما رو رهنمون میسازه به سمت پرسش از بنیاد. بنیاد که میگیم یعنی چی؟ یعنی مفهوم آرخه. باز برمیگردیم به صدر فلسفه. بنیاد که میگیم یعنی مفهوم لوگوس، و ترجمه لاتینیش در فلسفه مدرن اثرگذار بود، راتیو. ببینید در خود مفهوم بنیاد ما مفهوم عقل رو در واقع در نظر گرفتیم، و رابطه بین بنیاد و عقل و وجود میشه مسیر اصلی که اون خطوط اصلی اندیشه متأخره های دیگه رو میشه از روی اون بازسازی کرد و بازخوانی کرد. پس تا اینجا میتونیم بگیم که ما حقیقت رو به معنای ظهور و ظهور در پیوند با وجود فهمیدیم و وجود یا ظهور در پیوند با وجود یا وجود در پیوند با ظهور، یعنی این پیوند بین وجود و ظهور رو که بنیان حقیقت هست، این رو ذیل یک رابطه ی تزایف در تقدم مطلقش می‌خواستیم بفهمیم و اینکه این تقدم مطلق چگونه برقرار نمیشه و چگونه برقرار نشدن این مبدأ در واقع نقد کل این مسیری هست که ما به تعبیر هایدگر متأخر در تاریخ متافیزیک و تاریخ هستی باش مواجه هستیم. چه اتفاقی؟ این که وجود تبدیل میشه به یا وجود موجود یا موجودیت موجود یا مفهوم وجود تبدیل میشه به وضع شدگی آنچه وضع شده، میشه موجودیت موجود. یعنی وجود تبدیل میشه به مفهوم وضع شدگی، تبدیل میشه به مفهوم ساخته شدگی یا مصنوعیت، ساختگی و در نهایت برساخت. و این رو در بازگشتی به اون نقطه آغاز، یعنی اون رویداد آغازین ظهور، این که چیزی در کار است، این که ظهوری در کار است، این که چیزی هست، یعنی در اون رویداد مقدم و مطلقاً مقدم ظهور، یعنی در اون رویداد تزایف ما باید دنبال بکنیم و باید بفهمیم که در اونجا چه اتفاقی افتاده. چه اتفاقی افتاده یعنی چی؟ یعنی در اونجایی که وجود غیر از این دانسته شده، وجود غیر از ظهور دانسته شده، چه اتفاقی افتاده؟ خب اگر وجود غیر از ظهور دانسته بشه، چه معنای بنیادینی رو پیدا میکنه؟ معنایی که ما در کل تاریخ فلسفه باش مواجهیم، معنای یک نفس به تعبیر هگلی، فی نفسگی، معنای آنزیش، فی نفسی که کانت میگه و هگل هم در آغاز دیالکتیکش از این سخن میگه، یعنی امر در خود مانده، امر فروبسته در خیش، امر بی نسبت، امر بی ظهور، امری که از دسترسی و از نسبت با آن چیزی که ظهور برای آن است بیرونه، به تعبیری امری که مستقل و بی نسبت و جدا افتاده است از اندیشه و از عقل، و به این ترتیب امری که در فی نفسگی خودش جدائی و تعالی داره مطلقاً نسبت به اندیشه و نسبت به رابطش با اندیشه و رابطش با عقل. خب این رو، این معنا از وجود رو ما اگر بخوایم دنبال بکنیم، دو تا مسیر پیش رویمون هست. یکی مسیر شکاف مطلق بین نوع این و اینای، بین عقل و وجود، که به معنی ناشناختگی مطلقه، و ناشناختگی مطلق به معنی تعطیل در واقع شناخت و تعطیل عقل و فهم و فهم ناپذیری مطلقه، که در واقع ما انهای شکاکیت رو و از میان رفتن اون همانی پارمنیدسی رو میتونیم ذیل این صورت بندی بکنیم. شکاف مطلقی که در شکاکیت مطلق میانجامه به چی؟ میانجامه به یک اپوخه به تعبیر شکاکیت دوران هلنیستی. یعنی چی؟ یعنی من همه چیز رو معلق میکنم و اصلا سخن نمیگم، شک مطلق، و هیچ رابطه‌ای بین هستی و اندیشه، بین عقل و وجود در کار نیست. حالا با این مفهوم اپوخه بد کار داریم دوباره. مسیر دوم اینه که ما در این اینکه وجود رو یک در خودماندگی و فی نفسگی تلقی میکنیم، در این حال تلاش بکنیم که این در خودماندگی رو از در خودماندگی محض بیرون بیاریم و یک رابطه ای رو تدارک بکنیم بین این وجود در خودمانده و عقلی که قرار کاشف این باشه. عقلی که قرار کاشفش باشه به این معنی که در اون وجود ما یک وجه معقولی باید بیابیم. این چگونه رخ میده؟ عرض کردم از طریق، وقتی که ما رابطه دو سویه و ظهور رو در تقدمش از بین بردیم، از طریق یک رابطه یک سویه رخ میده. چرا یک سویه؟ به خاطر اینکه نسبتی برقرار نیست از آغاز. ما یک سمت رو باید در نسبت با سمت دیگر قرار بدیم و رابطه میشه رابطه در واقع تقلیل گرایانه، رابطه ریداکشنیستی، رابطه مبتنی بر فروکاست. یعنی چی؟ یعنی فروکاست یک طرف به طرف دیگری. و به این معنی یک سمت رو باید بنیاد بدونیم، یعنی باید بنیادی در کار باشه که این دو سویی که با یکدیگر اشتراکی ندارن و بینشون یک شکاف است و از آغاز با هم در نسبت نیستن، اینها رو با هم در نسبت قرار بده. و از اینجا مسئله بنیاد و بنیادگذاری شکل میگیره که به تعبیری باز بخوایم کلی و سرراست و بالاجبار ساده سازانه بحث بکنیم، این بنیاد یا بنیاد مشترک یا بنیادگذاری دو مسیر عمده در تاریخ فلسفه پیدا میکنه که این دو مسیر در دل هم به هم پیوستن و از دل هم بیرون میان و دو مسیر سنجش ناپذیر با یکدیگر نیستند. یکی مسیر فلسفه قدیم و یکی مسیر فلسفه جدید که عرض میکنم تاکیدم اینه که این دو مسیر، دو مسیر این اصطلاحاتی که الان باب شده، شیفت پارادایمی، نمیدونم سنجش ناپذیری، فلان این حرفا، اینطور نیست. اینا از دل هم در اومدن. مسیر اول مسیر بنیاد متعالی هست، ترانسندنت، و مسیر دوم مسیر بنیاد اصطلاحی هست، ترانسندنتال. و هر دو این مسیرها و ارتباطی که در موردشون عرض خواهم کرد ناظر به بنیاد برقرار کننده رابطه بین چی هستن؟ بین هستی یا وجود فی نفسه در خود مانده و از این ور عقل یا اندیشه در خود مانده. یعنی این بنیاد، بنیاد برقرار کننده رابطه است بین دو امر بی نسبت با یکدیگر. و باید ببینیم که در تفسیر این بنیاد و بنیادگذاری، چه در تفسیر متعالیش و چه در تفسیر استعلاییش، چه اتفاقی میفته و چگونه وجود به معنای برساخت فهمیده میشه و فهم وجود به معنی برساخت در واقع به معنی انکار حقیقت هست. و این نوع تفسیر ما رو مواجه میکنه با تلقی و تفسیری که هایدگر از تاریخ فلسفه داره که تفسیر عجیب و غریبیه و به شدت سردرگم کننده است، به خاطر اینکه دوگانه است و در دو سطح مختلف داره پی گرفته میشه. به تعبیر گادامر که من نقل کرده بودم در جایی، میگه که ما با یک خانش دوگانه غریب هایدگر از تاریخ فلسفه مواجهیم. یعنی چی خانش دوگانه غریب؟ یعنی اینکه همزمان در دو سطح سلبی ایجابی داره پیش میره، هم انتقادیه و کلش رو زیر سوال میبره، ذیل فراموش شدگی وجود، و هم ایجابیه به این معنی که در هر مرحله داره کشف امکانهای جدید رو پیدا میکنه. و چیزی که هایدگر به بیان صریح به خصوص در اندیشه متأخرش در نیاورده، ولی در مقابل هایدگر ما میتونیم با خودش علیه خودش استدلال بکنیم، اینه که اتفاقا در این اینکه تاریخ وجود رو تاریخ فراموش شدگی میدونه، یک تاریخ در واقع پیشرفت تر مسئله وجود هم بهش قائل هست و این رو میتونیم دنبال بکنیم که چگونه از سوی وجود از معنای ظهورش گسسته میشه و ما رو با مسئله انکار حقیقت و نیهیلیسم در دوره معاصر مواجه میکنه و چگونه از سوی دیگر در طول تاریخ فلسفه که همین تاریخ سیر به سوی نیهیلیسم هست، ما پیش رانده میشیم به سمت اینکه وجود رو اتفاقا تازه ذیل تزایف و ظهور بفهمیم. و هر دوی اینها در دل هم در تاریخ فلسفه در واقع به ما منتقل شده و این پیچیدگی در واقع رابطه هایدگر و نسبت هایدگر با تاریخ فلسفه رو هم سعی میکنیم یه مقدار باز بکنیم. خب حالا باید بحثی بکنیم درباره تفسیر متعالی از این بنیاد که وجود چگونه ذیل این تبدیل میشه به یک امر اونتوتئولوژیک و هایدگر این رو به نحو رادیکال و تیز نقد میکنه و چگونه تفسیر استعلایی پیدا میکنه که مسیر فلسفه مدرن هست و این رو هم به عنوان اونتوتئولوژی باز هایدگر نقد میکنه و دنبال چی هست و چگونه میخواد برگرده به اون سرآغاز فکری که ما وجود رو ذیل ظهور و ذیل تزایف بفهمیم. و بعد حالا همه اینا که گفتیم چه ارتباطی داره با مفهوم دسترس ناپذیری، چون تا اینجا گویی که ما همش داریم از دسترس پذیری و از پیوند و رابطه متقابل بحث میکنیم. چند مفهوم عمده دیگه رو باز باش سر و کار داریم که من دیگه برای اینکه مباحث خیلی تو در تو شد و فرصتی هم برای پرسش و پاسخ داشته باشیم، اینا رو میذارم برای جلسه آینده و امیدوارم که جلسه آینده بتونیم یک جنبندی خوبی داشته باشیم و سراغ متون بریم. ببینید پس ما مسئله بنیاد رو و تفسیر متعالی از بنیاد رو، ذیل برترین موجود انتوسئون افلاطونی و سازنده برای وجود بودن و ذیل مفهوم نویسیس نویسئوس و نوس و فعلیت محض و امر الوهی و اونتوتئولوژی و تفسیری که این از اصل این همانی به ما میده و مفهوم مطابقت طرح میکنیم و بعد تفسیر استعلایی بنیاد رو ذیل عنوان فعل و فعل سوبژکتیویته طرح میکنیم و مسئله این همانی که در نهایت در دیالکتیک هگل به بیان بارز خودش میرسه و به اوج خودش میرسه و بعد از دل این میریم سراغ دوباره مسئله پدیدارشناسی در نسبت با این مسیر و اینکه حالا در پدیدارشناسی و در طرح تزایف پدیدارشناختی مسئله دسترس ناپذیری چیه و این چه جایگاه ضروری داره برای اینکه ما بتونیم حقیقت رو بفهمیم و مسئله بنیاد و دسترس ناپذیری بنیاد حالا در اینجا به چه معنا هست. این رو من سعی میکنم همینطور تو در تو به شیوه این جلسه یه مقدار طرح بکنم و جمع‌بندی بکنم و یک تمهید مفهومی و نظاممندی نسبتاً در دست داریم که بتونیم بعد سراغ متون بریم. خب تا اینجا من با اجازهتون دیگه این شیوه تقریر رو نگه می‌دارم. اگر دوستان بحث و سوال و نکته دارن در خدمتتون هستم و می‌دونم که خیلی خوب بحث برانگیزه و خیلی از بحث‌ها و سوال‌ها پاسخ‌های مقدرش رو در ادامه و در امتداد مباحث و جلسات ما خواهد داشت. ولی باز من با کمال میل مشتاقم که گفتگو بکنیم و اگر نکته ملاحظه بحثی هست در خدمت رو. خب گویی که هیچ سوالی نیست. اینم که دو فرض داره دیگه، یا اینکه مطالب خیلی تو پیچیده بوده و هیچی ازش فهمیده نشده، یا اینکه خیلی پیش پا افتاده بوده و همش فهمیده شده. حالا من از خدمتتون بپرسم که کدوم یکی از این دو شق بود و اینکه چقدر اصلا قابل دنبال کردن و پیگیری بود. احیانا نظری در این خصوص دارید یا نه کلاس کلا مثل یک فایلیه که تماشا میکنید فقط؟ آقای رجایی و آقای کریمی فکر کنم دارن می نویسن. نوشتن که بسیاری قابل پیگیری بود، یعنی بخشایش قابل پیگیری نبوده. حالا اگر باز اشاره بکنید بفرمایید چه بخشایی که من برای ادامه مباحث و جلسات در نظر بگیرم و بدونم که چجوری میشه باز بکنیم. از واقعا عرض میکنم نمیخوام خیلی باز کنم، اینجوری ما دیگه از خانش متون بیرون میافتیم و کلش میشه تغییر آزاد، ولی سعی میکنم توی جنبندی ها بالاخره بهش بپردازم. نشنه یه اضافی بود، کلید واژه‌های زیادی داشت که باید در خصوصش مطالعه بیشتر بکنم. بله آقای کریمی فرمودن. بله ببینید، خواستم یه مقدار عمدن ذهن رو برانگیزم، یعنی یک ربط و نسبت هایی برقرار بکنیم که این مفاهیم عمده و اصلی رو بیشتر روش فکر بکنیم و بحث بکنیم و حالا با متونم باز بیشتر پیش میبریم. من رسید دوستان احیانا دیدید در همون گروه تلگرامم هم یه سری منابع فرستادم. البته منابع واقعا خیلی زیاده، ولی یه سری کتاب‌ها و مجموعه مقالات عمده‌ای که فکر می‌کردم بیشتر ناظر به اندیشه متأخر هایدگر بتونه برای ما مهم باشه، اونا رو هم خدمتتون فرستادم. خودتون می‌تونید نگاه بکنید، منابع بیشتری رو ببینید و هر بحثی سوالی از مطالعه و خلاصه جستجو در این منابع هم داشتید به لحاظ محتواش جایش قابل بحث بود، به نظرتون جالب توجه بود یا ایده‌ای ازش پیدا کردید، با کمال میل در مورد همه اینا هم بحث میکنیم. البته امیدواریم اینم در حاشیه عرض بکنم که با این وضعیت و جریان جنجالی که توی کشور ما هست، امیدواریم همین یه مقدار تلگرام نیم بند با این فیلتر شکن‌ها برای ما بمونه که ما بتونیم این منابع رو ارسال بکنیم و این خط ارتباطیمون دیگه همینقدر هم قطع نشه، اینقدر دیگه سیانت نشه، خلاصه که ما به هیچی دسترسی نداشته باشیم. اینم امیدوارم که واقعا دیگه بیش از این مردم ما تحت فشار قرار نگیرن، به اندازه کافی تحت فشار از هر جهت هستن. حالا بعد اینم اخبار رو دنبال بکنیم یکی دو روز یا دنبال تر سیانت بودیم یا مسئله اوکراین. حالا ببینیم بالاخره دنیا و کشور ما به چه سمتی میره. خب دوستان اگر سوالی بحثی دارید الان خدمتون هستم، اگر نه که پس بذاریم ادامهش رو برای جلسه آینده انشالله. یه توصیه هم باز من بکنم که تکرار هم حرف قبلی هست، این که خودتون شروع بکنید این متن اصلی که عرض کرده بودم منابعشم فرستادم اینها رو شروع بکنید به مطالعه. یکی از دوستان فکر کنم آقای خسروی اگر اشتباه نکنم اصل آلمانیش رو هم خواسته بودن، من حتما همه رو خدمتتون میفرستم، یعنی تو همون مجموع آثار فایلاش رو ارسال میکنم که مقالات در اینها هست، یعنی اون مقاله اصل این همانی و مقاله خصلت یا قوام انتوتئولوژی فلسفه تو جلد 11 دور آثار هست، اون رو خدمتتون میفرستم. مقاله پایان فلسفه تو جلد 14 هست، عنوانش از سوزاخ دستینکنز در باب موضوع تفکر، و اون مقاله در باب پرسش وجود و نامه به انسیونگر اون تو مجموعه ویگمارکن همون نشانه‌های راه هست. این سه جلد رو انشالله آلمانیاش رو باز در همون گروه تلگرام خدمتتون میفرستم. خب اگر نکته بحثی نیست که من از خدمتتون مرخص بشم انشالله تا جلسه آینده. خانم حاجی حسینی نوشتن یه ذره اصلا گسیخته شده، فهم کنم نوشتن که همین کلاس ها رو فایل صوتی ها رو ارسال کنیم در همونجا. بله این کارم میشه کرد، البته حقیقتش من ترجیحم این است که کلاس آنلاین باشه و دوستان همگی به خاطر بحث و مشارکت و بگیری کلاس در همین سامانه هم شرکت بکنن و اینجا هم ما روی ضبط میزنیم، یعنی اینجا آرشیو میشه، از همین سایت هم قابل باز کردن هست، ولی من احتیاطاً برای اینکه اگر اینجا قطعی بود فایل صوتی رو ضبط میکنم و بعد اگر که نیاز داشته باشید و مشکلی باشه دسترسی به اینجا نباشه و اینا مشکلی نیست، من فایل رو هم خدمتتون میفرستم، فقط آپلود شدنش اینو داره زبان میبره. بله این کارم میشه انجام میدیم. خب پس فعلا دیگه از خدمتتون مرخص میشم ان شاء الله تا جلسه آینده، اگر نکته نیست من این ضبط رو با اجازهتون قطع میکنم.